أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. عرض شد که طفل اگر تصرفاتی در اموال خودش بکنه به این صورت که مالی به کسی ببخشد یا بخرد یا بفروشد یا هر نوع عقد دیگری انجام بده، عقد او بی اثره و باید ولی او این کار رو انجام بده. و شرحی در این زمینه به عرض رسوندیم. گاهی می شود که برای ولادت این بچه طبق رسومی که هست یه اموالی رو میارن. سوال شده که این اموال مال بچه است یا نیست. فقها فرمودند که این اموال قاعده اولیش اینه که مال برای پدر یا مادر میارن و مال بچه نیست، ملک شرعی او نمیشه، مگر این که تصریح کنن که این مال خود این بچه است. اگر تصریح بشود خب بحث دیگری است، اما اگه تصریح نشه این مال مال پدر یا مادره. شاهدش هم اینه که اگر مثلا لباسی میارن، این لباس رو مادر نپسنده بذاره برای بچه بعدی، اون کسی که این لباس رو آورده معترض نیست. یا اگر جابجا کنه برای اون آورنده مهم نیست. در حقیقت به بهانه تولد این کودک یه چیزی رو خواستن به پدر یا مادر بدند، نه اینکه این مال خود بچه باشه. ما آنچه عرض کردیم این بود که اگه یه چیزی ملک شرعی بچه بود، شرعاً او مالک بود، در این صورت خود او تا قبل از بلوغ اگر بخواد بخرد بفروشد جا به جا کنه یا حتی در اختیار کسی بگذارد تا او استفاده کنه اینا بی اثره. اما عرض نکردیم که کادوهایی که به هنگام ولادت آوردند اینا ملک بچه هست. بحث ما این نبود که چی ملک بچه هست چی ملک بچه نیست. بحث ما این بود که اگر چیزی ملک بچه هست، حالا چه جوری شده این که ملک بچه شده و بحث دیگری است، اگر یه چیزی مالکش این بچه هست، در این صورت اون وقت معاملات روی این مال یا در اختیار کسی بخواد قرار بگیره باید ولیش این کارو بکنه. کجا مال بچه میشه؟ مثل اونجایی که پدرش یا مادرش فوت کنه و بخشی از اموال به این بچه میرسه، اونجا ملکش میشه. یا اساساً پدرش یه چیزی رو به او ببخشه، پدر میبخشه به عنوان ولی و خود میبخشه و به عنوان ولی هم خودش این رو قبض میکنه و در اختیار میگیره. اگر هم چیزی بخواد ملک این بچه بشه به نحو بخشش، یعنی بخوان ببخشن به این بچه، باید پدرش قبض کنه یا پدرش مثلا به مادر این بچه بگه که اینو بگیر. وقتی مادر گرفت، منتها با اذن پدر نه بدون اذن پدر، وقتی مادر گرفت اون وقت وارد ملک این بچه میشه. و الا تا وقتی پدر به عنوان ولی بچه این مال رو قبض نکرده باشه، همچنان این مال در ملک اون فردیست که خواسته ببخشه، در ملک او همچنان باقی خواهد ماند. چون در بحث هبه و بخشش فقها اتفاق نظر دارند که اگر چیزی بخواد ملک کسی بشود از طریق هبه و بخشش، باید اون مال در اختیار اون فردی که به او بخشیده شده قرار بگیرد. اگر او نگیرد این مال رو، قبض نکنه، تحویل نگیره، این مال همچنان در ملک اون شخص اول باقی میماند و به ملک این فرد دوم منتقل نمی شود. به همین مناسبت من یه نکته ای رو عرض میکنم، این که میرن توی محضرها و سند رو به نام کسی میزنن در مورد املاک، خانه، آپارتمان، زمین، باغ، مغازه، امثال اینها، سند رو به نام اون شخص میزنند و میخوان به اون شخص ببخشن، این ملک او نمیشود و این مسئله مسئله‌ای است که خیلی از متدینین نمیدانند و فکر میکنن صرف تنظیم سند و امضای سند به معنای تمام شدن کار تو بحث هبه، در حالی که این چنین نیست. تو خرید و فروش تمام میکنه داستان رو. اگر خانه ای رو شما به من بفروشید، توی محضر امضا کنیم و قیمت هم معین باشه، اون خانه شرعاً ملک منه و نیازم نداره که اون خانه رو شما به من تحویل بدید تا ملک من بشه. البته باید تحویل بدید بعد از اینکه خریدم و شما فروختید، ولی در حقیقت مال منو باید به من تحویل بدید. اما در بحث هبه اصلا شما این خانتون رو تا وقتی به من تسلیم نکردید، تا وقتی به من تحویل ندادید، این خانه همچنان ملک شماست، ولو این که رفته باشیم توی محضر و سند قطعی هم به نام من خورده باشه، همچنان شرعاً این ملک ملک شماست و اگر در این وسط فوتی اتفاق بیفته، مثلا من فوت کنم، اگر این اتفاق بیفته بچه‌های من حق ندارن بیان این خانه را تصرف کنن، مگر اینکه شمایی که به او به من بخشیدین حالا یه هبه جدیدی بکنید به بچه‌های من و این خانه را به بچه‌های من تحویل بدید. اگر این کار بشه خب ملک اونها میشه، اما اگر شما فقط دوست داشتین به من بدید، فکر میکنی من عمرم به دنیاست ولی حالا که من زودتر مردم دیگه شما نمیخواید که این خانه به بچه‌های من برسه، اگر اینجوریه، چون این خانه را من تحویل نگرفتم قبل از فوت، این خانه همچنان در ملک شما باقی است و ربطی به بچه‌های من نداره، گرچه سند به نام من هست و قانونا هم اونها میتونن تعقیب کنن و این ملک رو تصرف کنن. ما بحثمون مباحث قانونی نیست بلکه ضوابط شرعیه. اگر هم از اون طرف فوت اتفاق بیفته، یعنی کسی که بخشیده او از دنیا بره قبل از آن که تحویل بده این مال رو به این طرفی که بناست این مال بهش منتقل بشه، اگر این چنین باشه باز این مال میره تو بین ورثه خود اون متوفا، ربطی به این آقا نداره یا به این خانومی که گرفته، یعنی ولو سند به نامش شده. بله اگه تحویل داده شده باشد تمامه. در مسئله بخشش به اولاد هم، بخشش به طفل صغیر هم، چه پدر بخواهد ببخشد، چه مادر، چه دیگران بخواهند ببخشند، باید ولی شرعی طفل که پدر یا جد پدری باشد، او باید چیه؟ تحویل بگیره. تحویل دادن به دست خود طفل هم کافی نیست، او مالک نمیشه. یعنی میشود قبل از این که ولی او بیاد اینو بگیره، از دست اون بچه مجددن پس بگیره اون کسی که داده و در حقیقت تجدید نظر بکنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظائف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم فرمود. عرض شد که این که گفته می شود دین برای سعادت دنیا و آخرت آمده، این یه معنای دقیقی داره. معناش این نیست که آنچه مردم در دنیا به عنوان معیار سعادت دنیا می شمرند، یعنی لذتها در بالاترین مراتب، رفاه در بالاترین نقطه، آسایش و آرامش به بهترین شکل، که اینا معیارهای سعادت و خوشبختی در نظر مردم هست، معناش این نیست که دین یه برنامه برای این نقطه داره و ما را حتما به اینجا میرسونه. این معناش نیست. معنای این جمله اینه که اگر کسی به تمام ضوابط دینی، اعم از اعتقادی و عملی، پایبندی جدی داشته باشه، خودش رو در همین دنیا تو هر شرایطی که خدا برای او تقدیر بکنه ببیند، احساس سعادت میکنه، احساس خوشبختی میکنه، رضایتمندی داره نسبت به آنچه برای او پیش آمده. گرچه اگر این موضوع رو برای دیگران شرح کنن، اونها این زندگی رو یه زندگی مساوی با بدبختی ببینن. یعنی دین معیار انسان رو در سعادتها تغییر میده. توجه میفرمایید؟ دیگه داشتن پول و ثروت جزء معیارهای سعادتمندی نیست. می شود شخص در فقرم باشه، در این حال خودشو سعادتمند ببینه، در بیماری ببیند، در این حال خیلی احساس رضایت داشته باشه. گفتیم یه اونی که مهمه که بهش کمم عنایت میشه، اون احساس سعادته، این که انسان ببیند که خوشبخته، وگرنه خود آن معیارهایی که پیش میاد برای افراد، اون معیارها، پولش باشه، مقامش باشه، آسایشش باشه، آرامشش باشه، اینا وقتی که بیاد، شخص احساس سعادت خیلی وقتها نمی کنه، فکر میکنه هنوز یه چیز دیگه ای هست. تو روایت داریم خصوصیت دنیا اینه، هرچه از دنیا شما بگیری، خصوصیت دنیا اینه که وقتی خدا چیزی از دنیا به کسی بدهد، توی یه روایت داره مثل او، توی یه روایت داره مثلین او، یعنی دو برابر او، یا به اندازه خودش یا معادل دو برابر او، احساس نداری بهش میدن. یعنی چی؟ یعنی این شخص فکر میکرد اگه یه آپارتمان 60 متری داشته باشه دیگه اوضاعش رو به راست، دیگه چیزی بیشتر از این نمیخواد. یه آپارتمان ملکی داشته باشه، از اجاره نشینی عرض به حضورتون که خلاص بشه و نجات پیدا کنه، همین یه دو خوابه خیلی کوچیک 60 متر، ما بیشتر نمیخوایم. اینو میگه، خب خیلی هم خوبه، آدم قانعیه، میرسه به این نقطه، احساس میکنه که یادش میره که اونی که میخواست چیه، احساس میکنه اینجا اونجایی نیست که همچین خوب بشه توش بچه ها برجه برجه کنن، ولی این خونه همچین خیلی جاش مناسب نیست، متراژش به اون اندازه نیست. میره جلوتر، به اون جلوتریه میرسه، باز احساس میکنه یه دو قدم اون طرفتر باید بره. تو مقامش هم همینه، تو مقامش هم همینه، در همه چیز اینگونه. تو روایت داره که هرچه از دنیا به کسی داده بشه، مثلین او یا مثل او، به او حرص بر دنیا رو میدن، یعنی طمعش زیاد میشه. به همین دلیل دائما اشخاص احساس نداری میکنن. داره ها، میگه ندارم. دروغ نمیگه از نظر احساس خودش، از نظر آمار و ارقام بیرونی خلاف واقع داره میگه، اما احساس خودش اینست. اشرف الغنا غنا النفس. امیرالمومنین علیه السلام فرمود شریفترین غنا و ثروتمندی اینه که شما احساس اینجا داشته باشی که دارایی. این یه چیزیه که از امور بیرونی به دست نمیاد، اینو باید اعتقاد در شما ایجاد بکنه، یه باور از یه جای دیگه ای باید بیاد. تو ثروتش اینه، توی بقیه امورم از همین قراره. لذا آدمایی که سعادت رو بیرون از آنچه خدا بهشون داده و بیرون از این اعتقادات ورای اینها میجویند، اینها عمرشون به پایان میرسه در حالی که احساس میکنن هنوز با اون نقطه سعادت فاصله دارن. اما اونی که توی دین همه معیارهاش رو و همه ضوابطش رو بهش ملتزمه، این شخص داشته باشه احساس سعادت میکنه، نداشته باشه بازم احساس سعادت میکنه، داره یه دفعه ازش میگیرن بازم احساس سعادت میکنه، احساس بدبختی نمیکنه. بله اینجوریه، نداره یه دفعه دارا میشه، فرقی واسش نداره. این حالت حالتیست که از دینداری به دست میاد. لذا پیغمبر خدا به حضرت ابوذر فرمود که وصیت من اگر کاملا رعایت بکنی تکن سعینا فی دنیا والآخره، هم تو دنیا هم تو آخرت. بله سعادت دنیا با آخرت یه تفاوتی داره، آدم ها تو دنیا احساس سعادت می کنند ولی در این حال بالاخره رنج رو هم رنج می بینند. این رنج رو در این حال منافات با سعادت خودش نمی بینه ولی سختیه بالاخره، اما به بهشت که می رسه هم احساس سعادت رو داره و هم از رنج و غم و قصه خبری نیست. اونجا اونجوریه، ولی اینجا چون دارون بالبلاء محفوف است، یه جاییه که بلا کلشو گرفته، شما نمیتونی از این محدوده بیرون بری، هر کجا که بری همین خبر هست، بلای دنیا هم دنیای شما محفوفه به بلا و گرفتاری، هم دنیای من، هم دنیای آدم ثروتمند، هم دنیای آدم فقیر. فقط بلایا کم و زیاد داره، شدت و ضعف داره، و الا دارون بالبلاء محفوفه، از این محدوده نمیشه خارج شد. کی میشه خارج شد؟ وقتی که هیچ آثاری از دنیا نباشه، بری تو آخرت. یک کسی دعا کرد برای یه بنده خدایی، گفت امیدوارم هیچ وقت بلا نبینی. امیرالمومنین فرمود به او دعوت له بالموت، دعا کرده او بمیره. گفت یعنی چی؟ حضرت فرمود نه، دنیا تا وقتی هست یه جایش باید گزیده بشه، خدا اینطوری تقدیر کرد. اگر هیچ وقت دیگه مشکل وجود نداره اونجا چیه؟ اگه یه همچین چیزی بخوای میشه آخرت. درسته؟ میشه آخرت. در آخرت این گونه است. خدا رحمت کن استاد اساتید ما رو یه تعبیر میکرد، تعبیر مفهمی بود، میفرمود که بهش تنبل خونه است. جمله قشنگی بود، واقعش اینجوریه، یعنی تمام خوشی ها بدون هیچ گونه ناخوشی اونجاست، تنبل خونه است اونجا. اما اینجا باید افراد چیه؟ بالاخره یه مقدار رنج ببینن، منتها اون مقدار رنج رو آیا منافی با خوشبختی خود میبینن یا نه، این همون جاییست که داریم بحثش رو میکنیم. خوشبختی رو اعتقاد به شما میده، از بیرون نمیشه به دست بیاری. توجه کردین؟ از بیرون نمیشه. این نکته ای بود که دیشب بیانی عرض کردم، الان هم به صورت دیگری تکرار میکنم. نسبت به عرایض شبهای ما قبل از دیشب یه سوالی دو سه نفر کردن، من اون سوالو طرح میکنم. نمیخواستم برم به اون سم، دیدم چون چند نفر سوال کردن، سوالو طرح میکنم و عرض میکنم. من اینو گفتم که حتی توی کتابهای درسی مدارس هم این امر یه جوری نوشته شده و به اون صورتی که ظاهر این عباراته، این مطلب صحیح نیست. با آنچه در اون کتاب ها هست، اگر کسی بهش اعتقاد پیدا کنه و با اون معیارها جلو بره، خیلی زود دینش از دست میده. این که آیا دین تمام مشکلات ما رو حل میکنه یا نه، ما گفتیم دین اگر فقط مشکل شما بندگی خدا باشه، تمام مشکلاتتون رو حل میکنه. اگر مشکلی که شما دارید فقط اینه که چگونه خدا را بندگی کنید، بندگی خدا معنیش فقط سر سجاده نشستن و دعا و ثنا کردن نیست. بندگی خدا حتی توی بازارم هست، بندگی خدا تو صحنه اجتماع هم هست، بندگی خدا توی روابط خانوادگی و اجتماعی هم هست، توسعه داره. اگر تو تمام حرکت ها و سکون ها شما دغدغتون اینه که خدا از من چی میخوان، دین برای شما به صورت کامل مطلب رو جواب میده. این که شما کاری رو بکنی که قیامت بتونی پاسخگو باشی، این به این معنا فقه کامله و فقه شیعه کاملا میتونه همه مشکلات رو حل کنه، به شرطی که مشکلات در ارتباط با بحث بندگی خدا باشه. اما اگر منظور این باشه که من و ما چگونه میخوایم مشکلات دیگرمون رو حل کنیم، مشکلات در ارتباط با مسائل پزشکی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تربیتی، نظامی، هنری، چه میدونم اقسام این چیزهایی که هست، نسبت به همه اینا بگیم دین یه برنامه‌ای داری که ما رو در این جهات پاسخگوست، یه همچی چیزی رو ما تو این دین نمیبینیم. ما نمیتونیم در بیاریم، حجت خدا میتواند این کار رو بکنه و امام زمان علیه السلام پس از ظهورشون این کار رو میکنن. اما این فقط عرضه امام زمان علیه السلامی که از همین قرآن و از بیانات پدر و اجداد بزرگوارش میتواند در بیاره تمام مشکلات عالم رو حل کنه. لایه اوزان چجوری مثلا آسیب دیده، اون بزرگوار برای حل اون مسئله، ما اعتقاد داریم از همین قرآن بلده راه حلش رو. چرا این اعتقاد داریم؟ چون پدران اون بزرگوار فرمودند که والله علم به همه حقایق تو این قرآن هست، همه چیز اینجاست، ولیکن لا تبقه عقول الرجال، مردم نمیفهمن، خدا فهمشو در اختیار ما قرار داده. درست؟ پس دین همه مشکلات رو حل میکنه اگر در ارتباط با بحث بندگی باشه. بله، دین همه مشکلات رو حل میکنه اگر ولی از صلوات الله علیه بر اون کرسی که باید بنشیند و اگر امیرالمؤمنین علیه السلام داستان قصف خلافتشون پیش نمی آمد، همین مسئله زودتر اتفاق می افتاد. اما نشد و خدا آنن فآنن بر عذاب اونها که اون انحراف رو در اون نقطه پدید آوردن بیفزاید و اگه کسی از ما خیلی آدم هوشیاری باشه، خودش رو قیامت مدعی همین خبیث‌ها خواهد کرد که اگه ما تو دنیامون به بدبختی افتادیم، به مشکلات افتادیم، باید بریم یقه ولی همون خبیث‌ها رو بگیریم به عنوان مدعی خودمون. حالا اولیاء ما که در جای خودش، به خود بنده هم ظلم کردن همون خبیث‌ها با اون ریاست طلبی که کردن و با بغضی که نسبت به امیرالمومنین علیه السلام نشون دادن. ما میتونستیم الان در کجا قرار داشته باشیم، حالا افتادیم تو چه وضعیت نابسامانی. من و شما و امثال ما و همه آدم ها که الان رو کره زمینن، همه ما بدبختی همون مال همون مشکلاته. چرا ما اینو میگیم؟ چون خود این بزرگواران تصریح کردن که اگر اتفاق نمی افتاد این جریان، مسئله به گونه دیگری می شد. آیه قرآن هم می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر مردم هماهنگ با یکدیگر، همه هم دست می شدن، ایمان و تقوا می داشتند. اگر این چنین بود، ما درهای برکات رو از آسمان و زمین بر روی اونها می گشودیم. ایمان و تقوا رأسش طاعت امامه. توجه کردین؟ رأسش طاعت امامه. اگر از ایمان و تقوا طاعت امامو برداری، بقیهش میشه بیفایده و مرخص کلن. اگر همه این گونه می بودند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. این امر اتفاق نیفتاد، ولیکن کذبو، اینا نکردن، این کار رو تکذیب کردن. فاخذناهم بما کانوا یکسبون، یه بدبختی بر خودشون پدید آوردن. ترکششم داره میخوره به ما و من نسلهای پس از ما تا بیاید حجت خدا و ولی عصر علیه السلام. به قدرت الهی این کاروانی که افتاده تو دره، این کاروان رو تو دره بیاره بالا، بنازه تو اون جاده‌ای که باید، و او این عرضه رو داره. به اونجا که بیاد مشکلات زیست محیطی هم حل میشه، مشکلات نمیدونم مربوط به مسائل اجتماعی اقتصادی و و بقیه چیزا حل میشه. او میتواند، اما در غیاب او با مقدار از فهم و درک فقها از آیات و روایات، فقط در این حدی که چگونه ما بندگی خدا کنیم و سرانجام چه راهی رو بریم که مؤاخذه نشیم. اول رساله ها فقها یه چیزی می نویسن عمل به این رساله مجزی و مبرئ ذمه است، درسته؟ یا بعضی ها اول رساله شون نوشتن عامل به این رساله اندالله معذور، یا ویرگول هم گذاشتن، بعد نوشتن و انشالله معجور خواهد بود. خیلی عبارت دقیقیه این. یه طلبه خلصه حسابی میفهمی که این آقا تا کجای داستان رو خونده و فهمیده. خیلی عبارتش دقیقه. میگه آقا اونی که من میپرسی، من از کتاب و سنت میتونم به شما بگم همین مقداره که بهت بگم تو این کتاب من از کتاب و سنت فهمیدم اینه وظایف شما، عمل کنی قیامت گرفتار نیستی، معذوری و انشالله معجوری. انشالله گذاشتی که کسی طلبکار ازش نشه، قیامت به تو گفتی ثواب داریم که من نوشتم انشالله. در این حد این پاسخگوست. از اون نقطه‌ای که میتوانست لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ایجاد بکنه، یه دفعه ما رو آوردن توی یه همچین محدوده این چنینی قرار دادن. کی این کارو کرده؟ هر کی این کارو کرده، لعنت اولین و آخرین ملائکه و خود خدا و انبیا الالعبد بر اونها باد که یه همچین تنزلی دادن. این یه استدلال ها، نه این که فکر کنی یه تعصب کورکوران است که من این دفعه عرض به حضورتون که جوش آوردن دارم اینجوری بالا منبر یه طرفه حرف میزنم. استدلالیست که اگه کسی متوجه بشه میفهمه که اونی که ما را از اونجا به اینجا انداخته، ما لحظه ای نمیتونیم نسبت به او مسالمت نشون بدیم. اگه همچی چیزی باشه اون وقت میفهمید که امکان نداره امیرالمومنین صلوات الله علیه نسبت به اینا مماشات کرده باشه و یه جوری رضایت به حاکمیت اونا داده باشه. یعنی چی این حرف؟ بله؟ یه مثال من بزنم عرض به حضورتون که فرض کنید که این آقای مهدوی، حاج علی مهدوی الان اینجا نشسته، فرض کنید که دست ایشون شکسته، یه ارتوپد خیلی وارد و حاذقی هم اینجا حاضره بی منت دست ایشون رو جراحی کنه، یه آدمی هم هست شکسته بنده، بله؟ اون شکسته بنده اومده دست ایشون رو میخواد شکسته بندی کنه، با معلومات خودش دست ایشون رو بیاد و اصلاح کنه، ولی دست ایشون نیاز به جراحی داره. اون میگه نخه نمیخواد، اون ارتوپد رو میزنه کنار، میاد شروع میکنه به بله تخم مرغ بیاره و زرد تخم مرغ ببنده به دست و نمیدونم پارچه چنین رو بزنی تو آبجوش و در روزه رو دست و از این چیزا دست رو ببنده. تو یه همچین جایی میشه بگیم که اون ارتوپد یه خوب دیگه، حالا که منو نذاشتن بیام من رضایت میدم به کار شکسته بند. مثلا میشه مگه دست این آقا احتیاج به جراحی داشته؟ بله، یه وقتی او دخالت میکنه تو کار این شکسته بنده، چون میبینه این شکسته بنده داره باندی که میبنده اینقدر صفت میبنده که دست ایشون سیاه میشه، میاد جلو میگه بابا این کارو نکن، حالا اصلشو که نذاشتیم ما وارد بشیم، این باند رو اینجوری ببند. نباید همکاری نظر دادن اون ارتوپد تو این نقطه بگیم خب این نشانه همکاریه اون ارتوپد با این شکسته بند. میفهمید دارم چی میگم؟ یه عده‌ای تذکراتی که امیرالمومنین علیه السلام دادن به همون خبیث ها، به همونا که دادن، میگن حضرت این نشانه همکاری حضرت به اونست. نه بابا، نشانه دلسوزی حضرت بوده که اگه اینا یه همچین تصمیماتی رو میخواستن بگیرند اصل دین و دیانت از بین میرفت. حضرت فرمود بابا این باند رو اینطوری به پیچالا اینجوری کن که اصل دین هم بین نره. من و شما نمیتونیم رضایت بدیم روی عقل و فهم خدا دادی که این شکست بند جای اون ارتوپد بشه، در حالی که او کاملا آماده است برای دادن خدمات. امیرالمومنین علیه السلام هیچ کس تو عالم اسلام نیست که او رو اعلم نداند، بله؟ همه او رو اعلم میدونستن، جوری بود که این یه فضیلت رو نتونستن دیگه انکار بکنن، خیلی چیزا رو انکار کردن، بله؟ این یکی رو نتونستن. و اونایی که در مقابل بودن اصلا طرف قیاس نبودن. اونا اگه میخواستن واقعا به دین و به مردم خدمت کنن، بهترین راه چیه؟ اونا فوق شکسته بند بودن دیگه، که اونم نبودن. فوق شکسته بند باید میگفتن آقای جراح متخصص این دست رو شما این کارو بکن. بله، یه وقتی جراح نیست دیگه چاره نیست، میبندن این دست رو. بله، میگه من شکسته بندم، بیشتر از این بلد نیستم. ولی با وجود او، با وجود ارتوپدی همچی کاری بکنه، این میشه چی؟ میشه یک خیانت. و اگر اینجا میبینیم امیرالمومنین یه همراهی هایی به ظاهر داره میکنه، این همراهی ها به همون چیزیست که خود حضرت فرمود که من دیدم که مردم دارن از دین خدا بر میگردم، من خوفم بر اصل دین و اسلام بود، لذا یه جاهایی دخالت کردم، تا اصل این دین، اصل این قرآن بماند، تا بعد از 1400 سال من و شما یه طوری بتونیم یه لا اله الا الله بگیم و الا اصل و فرعشو میبردن و میخوردن و تمام میشد میره. خب امیرالمؤمنین نمیشه رضایت بده، اصلا معقول نیست همچین چیزی. تمام آنچه حضرت انجام داده رو باید اینطور تفسیر کرد، نه اونجوری که بعضی دیگه میخوان ازش در بیارن. خب من اصل اون سوالی که میخواستم بگم با یه نکتهی که با یه سوال دیگه که گفته شده بود عرض به حضورتون که نشد امشب عرض بکنم، سوال دیگر رو امشب جواب دادم. به صورت خلاصه عرض بکنم اون سوالی که قبل از منبر از من شده و شبهای قبل، اون انشالله میذارم فردا شب. امشب به این صورت ما عرض کردیم دین سعادت دنیا و آخرت میاره، ولی سعادت دنیا که میاره یعنی شما رو به صورتی میکنه که هر نقطه‌ای که باشید احساس سعادت میکنید. بله، بالاترین رفاه و آسایش و آرامش رو این دین میتونه برای ما به ارمغان میاره، به شرطی که حجت خدا بر سر کار باشد. و اگر میبود امیرالمؤمنین این اتفاق میافتاد، بعد از اون حضرت هیچ کسی، هیچ فقیه شیعی چنین ادعایی نکرده و نمیتواند بکند، اگر هم بکنه خیلی زود رسوا میشه، چون البته فقیه نمی کنه این کارو، اگه کسی از این ادعا بکنه خیلی زود رسوا میشه، چون خیلی از اموری که ما نیاز داریم به وضوح در دین خدا نمیبینیم. مسائل پزشکی و غیر او ما راه حلی براش نمیبینیم. حجت خدا ولی عصر علیه السلام میداند، او روزی که بیاید این امر رو محقق میکنه، البته پس از مدتی. اون روز است که اون برکات مادی در اوجش برای مردمان خواهد بود. تو این وسط ما یه دوران بدبختی دنیوی هم داریم. احساس سعادت رو دارن ها، متدینا احساسش رو دارن، خود اون معیار و اون رفاه کذایی رو ندارن، ولی احساسش دائما هست، حتی در زمان غیبت. در زمان غیبت امام زمان کسی احساس این که بدبخت شده از جهت دنیوی نمی کنه، کاملا راضیه. البته می داند که می شد بالاتر از این بشه. و از اینجا یه نکته اعتقادی رو تذکر دادیم که با توجه به این که میشد جامعه به کجا برسد و نرسیده، امکان ندارد که کسی که و کسانی که مانع رسیدن جامعه به اون نقطه شدن نسبت به اونها احساس رضایتی بدهد امیرالمؤمنین علیه السلام. همه مواردی که به اسم همکاری اون حضرت نامیده میشود، همه اونها همونطور که خود حضرت توضیح داده باید معنا بشه به این که حضرت اصل دین رو خواست حفظ کنه. مثال اون باندی که به دست آقا میپیچه، اون شکست بند رو فراموش نکنید. عرضم امشب تمام. خب شب، شب یتیم امام مجتبی علیه السلام، حضرت قاسم ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه، که انشاءالله کربلا که مشرف شدید در اون محلی که خیمگاه نمادین رو ساختن، اگر انشاءالله اونجا سری بزنید میبینید که یه خیمهی بسیار بزرگ نسبت به خیمه های دیگر به صورت مجزا قرار دادن، و اون خیمه تقریبا دائم توش زنهای عرب هستند و عجیب به اون خیمه معتقدند و میان اونجا نذر میکنن. شما وارد میشی احساس میکنی مثل تو اتاق عقد وارد شدی، از بس زینت کردن اونجا رو، گل گذاشتن، آینه گذاشتن، شمدون گذاشتن، خیلی چیزها گذاشتن. و به یاد دامادی حضرت قاسم این چیزها رو دیدن و میان نظرم میکنن و به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن حاجت ها میگیرن از این آزاده امام مجتبی علیه السلام، که شدیدترین گریه ها رو امام حسین علیه السلام به هنگامی که این آزاده داشت میرفت میدان در وداع با او کرد. خیلی جاها گریه کرده امام حسین، خیلی جاها. علی اکبرش که میرفت میدان گریه کرد، کنار بدن علی اکبر های های گریست، کنار نهر القمه بکا بکا ان عالیا. با صدای بلند گریه میکرد، خیلی جاها گریه کرد. قربان اشک چشمت برم حسین. اما هیچ جا نداره که اونقدر گریه کند تا از حال بره، از هوش بره. اما زمانی که قاسم از خیمه آمد بیرون، تا نگاه امام حسین به این برادر زادش افتاد، فاعتنقه، او را در آغوش گرفت، سر رو شونه برادر زاده گذاشت، او هم سر رو روی شانه عمو گذاشت، و جعلا یبکیان حتی غشی علیهما. شروع کردن این عمو و برادر زاده گریه کردن، اونقدر گریه کردن تا از هوش رفت، حتی غشی علیهما. بعد از او قاسم اجازه میدان خواست، اما سید الشهدا علیه السلام امتناع میکرد از دادن اجازه. چند لحظه قبلش اکبر خودش همین که اجازه میدان خواسته بود به او گفته بود علی جان برو میدان، اما به قاسم اجازه نمیداد. راوی میگه و جعل یقبل یدیه و رجلیه، قاسم شروع کرد به بوسیدن دست عمو، افتاد روی زمین پاهای عمو رو میبوسید. اونقدر اصرار کرد تا آقا سید الشهدا به او اجازه داد، برای اینکه نکنه عمو از این اجازش نکنه یه وقت برگرده. حتی بند کفشش رو هم نبسته بود، میگه نشست بر روی اسب، ولی نه بر سرش کلاه خود بود، نه بر تنش زره بود، نه به پای او کفش مناسبی بود، حتی بند کفش خودش رو هم نبسته بود. به سرعت رفت به سمت میدان. آقا سید الشهدا نگرانی از چهره مبارکش کاملا قابل مشاهده بود، جلوی این خیمه ها هی قدم میزد و منتظر بود. ناگهان صدایی از میانه میدان بلند شد، ابتا علیکم من السلام، عمو جان من هم رفتم، خدا حافظ. آقا سید الشهدا مانند باز شکاری خودش رو به میانه میدان رسند، اما اون نجیبها دور قاسم رو احاطه کردند. آقا سید الشهدا باید با اونها بجنگه، جنگ اونجا حالت مغلوبه پیدا کرده، گرد و غبار با آسمان رفته، نمیدانم چه اتفاقی افتاده. فلان منجلت الغبره، وقتی غبار نشست دیدن آقا سید الشهدا ایستاده داره جان دادن قاسم رو تماشا میکنه. قاسم پاشنه های پای خودش رو روی خاک میکنه، نمیدانم چه شده بود. آیا سن زیر سن ازبان این استخانهایش له شده بود؟ جان دادن برای قاسم این گونه سخت شده بود؟ من نمیدانم، ولی سید الشهدا علیه السلام یه بیانی داره که حالت عذرخواهی داره از قاسم. صدا زد عزم الله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. أبو جان من بما أفتاك من صدا بزني من نتونم جواب تو رو بدم، یه زمانی که میام دیگه به حال تو فایده ایرم.